باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه تا ساعت 12 به وقت کابل با شما هستیم و در آن از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان به شما خواهیم گفت. در شروع برنامه از احتجاج خاموش ولسی جرگه میشنویم، احتجاجی که عمدتاً به خاطر معرفی نشدن نامزد وزیران از سوی رئیس جمهور کرزی به این نهاد قانونساز آغاز شد. جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات دیگر براتون داریم. همچنان از سفر همزمان وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا به افغانستان میشنوید و در تحولات منطقه میپردازیم به مسائل امنیتی در پاکستان. برمیگردم با فهرست کاملتر این برنامه، اما حالا پیش از شنیدن خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد جعفر احمدی براتون داریم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز سکوت اختیار کردند. وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی حکومت جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستان هستند و یک تیاره مسافربری متعلق به هند هنگام فرود آمدن به زمین از خط رنوی خارج شده است. مشروع تازه ترین اخبار افغانستان از رادیو آزادی. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومی سکوت اختیار کردند. وکلا بعد از آن به این اقدام متوسل شدند که رئیس ولسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه هفته گذشته هشدار داد تا زمانی که حکومت اعضای باقی مانده کابینه را غرض کسب رای به ولسی جرگه معرفی نکند، هیچ موضوع را در اجندا شامل نکرده و خاموشی اختیار می کنند. گفته می شود در حال حاضر 11 وزارت از سوی وزرای سرپرست اداره می شود. ریاست جمهوری افغانستان گفته است تلاش می کند پیش از 15 جوزای سال جاری بقیه اعضای کابینه را جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کند. وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی حکومت جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستان هستند. قرار است این مقامات با رئیس جمهور کرزی و برخی دیگری از مقامات افغان دیدار کنند. دیدار این مقامات بریتانیایی از افغانستان پس از ایجاد حکومت جدید ائتلافی در بریتانیا صورت می‌گیرد. این وزیران بریتانیا در پروازشان به جانب کابل گفتند تغییرات عمده در پالیسی بریتانیا در قبال افغانستان به وجود نخواهد آمد. اما در این حال لیم فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، در صحبت با روزنامه تایمز گفته که وی مایل است اساکر بریتانیایی مستقر در افغانستان به زودترین فرصت به کشورشان برگردند. در حال حاضر بیش از 9000 عسکر بریتانیایی در افغانستان سرگرم اجرای وظیفه هستند. سازمان ملل متحد گفته است در سال 2009 میلادی بیش از 1000 طفل افغان در نتیجه درگیری‌ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار گزارش سالانه‌اش گفته است که 131 طفل افغان به اثر عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان کشته شدند. نیروهای بین‌المللی تا حال در این مورد تبصره نکردند. در این گزارش همچنان آمده است که از اطفال در افغانستان به حیث عسکر استفاده می شود. و مقامات ولایت هلمند می گویند یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی پس از هدف قرار گرفتن از سوی مخالفین مسلح دولت در این ولایت نشست اضطراری کرده است. داوود احمدی، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت دیروز به وقوع پیوست و در نتیجه دو تن از سرنشینان این هلیکوپتر زخم برداشتند. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان مینامد ادعا کرده که این هلیکوپتر کاملا از بین رفته و 36 تن از سرنشینان آن هلاک شدند. مقامات افغان این ادعای طالبان را بی اساس خواندند. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمیع عباس. رادیو آزادی.
یک تیاره مسافربری هندوستان با 170 سرنشین در جنوب این کشور تصادم کرد. قرار معلوم این تیاره در وقت نشست از خط رنوی برآمد. مقامات هند میگویند که شاید در حدود 160 نفر از سرنشینان این تیاره کشته شده باشند. خبرگزاری پرس تراست آف ایندیا خبر می‌دهد این تیاره که از دبی پرواز کرده بود در حال فرود آمدن به میدان هوایی شهر منگلور از خط رنوی خارج شد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دادند که در حالی که دود غلیظ از این تیاره خارج می‌شد، عملای نجات برای نجات سرنشینان تیاره تلاش می‌کردند. سفارت امریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه‌های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی به سطح عالی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. مقامات سفارت امریکا در اینجا در یک ایمیل به آمریکایی‌های مقیم پاکستان گفتند که به پرسنل حکومت ایالات متحده هدایت داده شده است که نباید از مواد خوراکی که توسط شرکت هنیف راجپوت تهیه می‌شود استفاده کنند. سفارت امریکا از قبل یک مقام امنیتی پاکستانی که نامش را افشا نکرده گفته است که مالکان این شرکت به نحوی با حمله نافرجام در شهر نیویورک ارتباط داشتند. پلیس عراق میگوید که انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت دیاله عراق حداقل 22 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. این حمله در شهر خالص در تقریبا 70 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. حمله دیروزی در حالی رخ داد که مذاکرات سیاسی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس در عراق ادامه دارد. در این انتخابات هیچ حزبی نتوانست که اکثریت کرسی ها را برای تشکیل حکومت جدید در عراق به دست بیاورد. سرمنشی ملل متحد بن کیمون میگوید امیدوار است موافقه ایران برای غنی سازی یورانیم آن خارج از این کشور که با کمک ترکیه و برزیل ایجاد شده است، تشنج غرب با ایران را در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران خاتمه بدهد. همزمان با این خبرگزاری رسمی ایران خبر داده است مقامات این کشور یک مکتوب رسمی را روز دوشنبه به رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی خواهند فرستاد که در آن در مورد این توافق معلومات داده می شود. با وجود این توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مسوده یک قطعنامه در مورد تحریم های نو علیه ایران بحث دارند. حکومت امریکا تحریم های وضع شده را از روی 3 مؤسسه روسی برطرف کردند. قبلا مقامات در واشنگتن این مؤسسات را به همکاری با ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای متهم کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را رد کرد که گویا این تصمیم به خاطر جلب حمایت روسیه برای وضع تحریم‌های اضافی بر ایران گرفته شده است. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با زودی تصمیمش را در مورد تقرر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA اعلان خواهد کرد. مقامات میگویند که اوباما تا حال با چندین نامزد برای این سمت صحبت کرده است. این در حالی است که دنس بلیر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا استعفایش را اعلام کرد. قرار است بن کیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در کنفرانس بین المللی در مورد سومالیا شرکت کند. سازمان ملل متحد و حکومت ترکیه این کنفرانس را مشترکاً میزبانی میکنند. در این کنفرانس که در شهر استانبول برگزار میشود روی روند صلح و همچنان مبارزه با دوزی دریایی در سومالیا صحبت خواهد شد. یک پسر 13 ساله آمریکایی اولین جوان شد که بلندترین قله در جهان یعنی قله اورست را در کوههای هیمالیا فتح کرد. همراهان این جوان در کوهنوردی در یک صفحه اینترنتی نوشتند این جوان به نام جوردن رومیرو با سلامتی به ارتفاع 8850 متر بالاتر از سطح بحر رسید. قبل از وی یک جوان نیپالی تم باتیشیری که 16 سال داشت به این ارتفاع خود را رسانده بود. و اداره مهاجرت ترکمنستان مانع ورود یک خبرنگار رادیو آزادی به این کشور گردید، در حالی که این خبرنگار پاسپورت و ویزای قانونی دخول به این کشور را در دست داشت. در این مورد بخش ترکمنی رادیو آزادی معلومات داده و میگوید که علی مراد رحیموف نطاق بخش ترکمنی رادیو آزادی در مقر این رادیو در جمهوری چک که ترکمنی الاصل میباشد روز چهارشنبه در میدان هوایی اشقابات متوقف شد. رحیموف که اکنون تبع کاناداست میخواست در جریان تعطیلات خود از قریه زادگاهش در ولایت مرو ترکمنستان که در نزدیکی سرحد افغانستان موقعیت دارد دیدن کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. حالا ساعت 11:09 به وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان صبح امروز خاموش شد. چرا؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید. سلسله انتقال اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر که 5 روز قبل سقوط کرده بود امروز دوباره آغاز شد. مصاحبه داریم با رئیس صحیه اردو در این مورد. همچنان گزارش میشنوید در مورد اینکه وزرای خارجه دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا به طور همزمان به افغانستان سفر کردند و مشغول دیدار با مقامهای این کشورند. گزارش جالب میشنوید در مورد هجوم ملخ بر کشتزارهای گندم مردم در جوزجان. دهقانان میگویند که ملخها کشتزارهای گندمشان را خراب کردند. و همچنان در نیمه دوم این ساعت بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، ولسی جرگه افغانستان امروز سکوت اختیار کرد. این احتجاج خاموش به خاطر معرفی نشدن نامزد وزیران باقی مانده از سوی رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت. ولسی جرگه مکررن از رئیس جمهور خواسته بود تا وزیران باقی مانده کابینه اش را به خاطر گرفتن رأی به این نهاد قانونساز بفرستد. رئیس جمهور کرزی پس از پیروزی مجددش در انتخابات ریاست جمهوری پارسال دوبار نامزد وزیرانش را به ولسی جرگه افغانستان فرستاد. ولسی جرگه به 14 تن از آنها رأی اعتماد داد و 11 وزیر دیگر نتوانستن رأی اعتماد به دست آورند. به این بشنویم که یه احتجاج خاموش امروز کی آغاز شد. از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همکار تکنیکی اشاره میکنه که تا لحظات دیگر گزارش در این مورد را خواهیم داشت. به هر حال رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنان پیشتر گفتیم که وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین‌المللی بریتانیا به افغانستان سفر کردند که تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را براتان داریم. امی لحظه در همین مورد همکار تکنیکی اشاره میکنه که برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. برشنا سلام، خوش آمدی به برنامه. لطفا ما و شنونده ها را در جریان بگذار که هدف از مسافرت وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا به افغانستان چیست؟
خب با سلام خدمت شما، باید بگویم که در ادامه دیدار مقامات بلندپایه بین المللی از افغانستان، این بار افغانستان میزبان 3 وزیر کلیدی کابینه بریتانیا است، همچنان که شما به او اشاره کردین. وزارت وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا از روز گذشته به افغانستان آمدند و دیدارهای منظم هم با مقامات محلی و مردم داشتند. این دیدارها بیشتر با باشنده های ولایت هلمند در جنوب افغانستان صورت گرفته، جایی که بیشتر از 8000 سرباز بریتانوی در اوجه مستقر هستند. ایسی مقام بریتانوی شب گذشته هم در همین ولایت سپری کرده بودند. انتظار میره امروز این مقامات بریتانوی در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار بکنند و هر یک از وزرا هم به طور جداگانه با همتاهای افغان خود دیدارهای داشته باشند. منابع در وزارت خارجه افغانستان گفتند که دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، با همتای بریتانوی خود پس از امروز دیدار میکنه. همچنان دیدارهای دیگر هم صورت میگیره که بیشتر تمرکز او روی مسئله مبارزه با تروریسم و همکاری های بریتانیا برای ادامه بازسازی و ایرانه های ناشی از جنگ در افغانستان است. البته منابع در سفارت بریتانیا در کابل هم گفتند که وزیر خارجه بریتانیا عصر امروز در یک کنفرانس خبری اهداف و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد که میشه شنونده های خود را در همو زمان بیشتر در جریان قرار بدیم.
تشکر برشنا. به دنبال به قدرت رسیدن حکومت به رهبری دیوید کامرون، صدر اعظم جدید بریتانیا، ای اولین بار است که وزرای کابینه جدیدی کشور به افغانستان سفر میکنند. با توجه به آنچه که در منطقه و افغانستان میگذره، این سفر این بار چه پیام مشخص را داره برای حکومت و همچنان برای مردم در کل؟
خب البته دیدار مقامات بریتانوی پس از او صورت میگیره که حدود 9 روز قبل رئیس جمهور افغانستان هم در یک سفر یک روزه به لندن با صدر اعظم جدید بریتانیا دیدار کرده بود. پیام اصلی هم میتونه همین موضوع باشه که افغانستان و افغانها در محراق توجه بریتانوی ها و سایر کشورها قرار دارن که در همکاری مستقیم با افغانستان هستند. اما یک چیز باید در نظر داشته باشیم که پس از سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا، موج تازه از سفر مقامات بین المللی به افغانستان آغاز شده. کابل میزبان صدر اعظم نروژ بود در هفته گذشته. البته وزرای خارجه قزاقستان، سویدن و امارات متحده عربی هم هفته گذشته از کابل دیدار کردند. حال هم کابل و به خصوص شمال افغانستان خود برای پذیرایی از رئیس جمهور آلمان آماده می‌سازد. این همه مسائل می‌رساند که بار دیگر مسئله اوضاع در افغانستان در اولویت قرار گرفته. و اما سوال در اینجا است که حالا سیاستمدارای افغان چگونه میتونن از موج تازه فرصت ها و تعهداتی که در قبال افغانستان صورت میگیره استفاده عظمی و درسته بکنن.
روزنامه های چاپ امروز کابل هم شاید در این مورد چیزهایی را انعکاس داده باشند. حتما ورق زدی برشنا اونا را ها؟
بله بله، در روزنامه های افغانستان بیشتر موضوع مورد بحث و بررسی قرار میگیره. خب در مجموع سفر مقامات بین المللی به افغانستان توجه زیاد مطبوعات افغانستان به خود جلب کرده. بخش اعظم تبصره های مطبوعات افغانستان به مسئله حضور نظامی بین المللی در افغانستان اختصاص داره، اما مسئله ای که حال مردم افغانستان در کنار موضوعات و مسائل نظامی به کمک ها در زمینه های ملکی هم نیاز دارند، در روزنامه ها انعکاس برجسته پیدا میکنه. دیده میشه که سفر وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا به افغانستان هم تا حد زیادی جواب به این سوال است که در کنار مسائل نظامی به افغانستان بالاخره دنیا چه کارهایی را انجام میده. اداره انکشاف بین المللی بریتانیا هم در گذشته برنامه های بازسازی در افغانستان کمک کرده و بیشتر در قسمت تقویت زراعت یا کشت حلال کار کرده که بیشتر وابسته به جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان بوده. خب در مجموع با آنکه روزنامه های افغانستان به مسائل متعدد از این دست اشاره میکنن، اما ضعف نهادهای دولتی را هم برای استفاده درست از کمک‌ها و تعهدات بین المللی در قبال افغانستان مورد انتقاد قرار میتن و بیشتر میگن که از چنین سفرهای و همچنان از چنین دیدارهای باید تا حد عظمی استفاده شود تا بتونه در کنار از این که مشکل جنگ ختم شود، در این حال به مسائل بازسازی افغانستان هم بیشتر توجه صورت بگیره.
تشکر برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی این کشور به دنبال به قدرت رسیدن حکومت برهبری دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا، این اولین بار است که وزرای کابینه جدید این کشور به افغانستان سفر میکنند. در این حال قرار است فرماندهی قوای تقریبا 9000 نفری بریتانیا در جنوب افغانستان به یک جنرال آمریکایی سپرده شود.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی. برمیگردیم به موضوع اول این برنامه. چنانچه پیشتر در خبرها هم شنیدین، احتجاج خاموش در ولسی جرگه آغاز شده. احتجاج به خاطر معرفی نشدن نامزد وزیران باقی مانده از سوی رئیس جمهور افغانستان. ولسی جرگه مکررن از رئیس جمهور خواسته بود تا وزیران باقی مانده کابینه اش را برای گرفتن رأی به این نهاد قانونساز بفرستد. رئیس جمهور کرزی پس از پیروزی مجددش در انتخابات ریاست جمهوری پارسال دوبار نامزد وزیرانش را به ولسی جرگه فرستاد. ولسی جرگه به 14 تن از آنها رأی اعتماد داد و 11 وزیر دیگر نتوانستند رأی اعتماد به دست آورند. در مصاحبه تلفنی که لحظات پیشتر با فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل داشتم، از او پرسیدم که این احتجاج خاموش کی آغاز شد؟
احتجاج اعضای ولسی جرگه از اوایل صبح آغاز شده با وجودی که اجلاس عمومی ولسی جرگه برگزار شده، اما وکلا سکوت اختیار کردن و روی اونا قرار بر این گذاشتن که روی هیچ آجندای بحث نمی کنند. به جلسه می آیند و جلسات عمومی را برگزار می کنند، اما روی هیچ آجندای بحث نمی کنند. اعضای ولسی جرگه به دلیل از اینکه اینا بارها مکررن از حکومت افغانستان خواستند که اعضای کابینه را معرفی کنند تا اینا را اعتماد بدهند و کابینه جدید تکمیل شود، اما با وجود درخواست مکرر ولسی جرگه تا هنوز هم اعضای باقی مانده کابینه معرفی نشده و می باید شد که اعضای ولسی جرگه دست به اعتراض بزنند و در سکوت اختیار کنند.
این احتجاج گفته شده که تا کی ادامه خواهد یافت؟
امروز در اجلاس عمومی در اوایل اجلاس که شروع شد، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که اونا تا وقتی به این اعتراضشان ادامه میتن تا زمانی که حکومت افغانستان اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کنه. باید بگویم که در دو دور حکومت افغانستان اعضای کابینه را معرفی کرد. البته در دو دور فقط تا 14 تن از اعضای کابینه تانستن رای اعتماد بگیرن، اما 12 شخص دیگه به خاطر پست های برخی وزارت های باقی مانده معرفی شود.
احتجاج خاموش ولسی جرگه صرفا معرفی نشدن نامزد وزیران برای گرفتن رای از این نهاد قانون ساز است و یا مورد دیگه هم وجود داره که این احتجاج آغاز شده؟
بله مصطفی جان، یکی مورد دیگه است که ولسی جرگه افغانستان پس از اینکه سیلاب های اخیر تعداد زیادی از ولایات متضرر ساخت و مردم زیادی از این ناحیه صدمه دیدند، اعضای ولسی جرگه از محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری که در این حال ریاست کمیته اضطرار باخته داره خواستند که بیاین و معلومات بدن که چرا کمیته اضطرار نتونست به آسیب زده های سیلاب ها رسیدگی درست کنه. اما آقای خلیلی هم با وجود درخواست مکرر تا بال به ولسی جرگه حاضر نشد تا این معلومات در اختیار وکلا قرار بده. و امروز آخرین مهلت برای آقای خلیلی هم بود که باید می آمد به ولسی جرگه و در اجلاس عمومی به وکلا در باره معلومات می داد. قرار گفته وکلا امروز آخرین روز و مهلت هم برای آقای خلیلی بود که بنابرای گفته وکلا اگر به روز شنبه او در اجلاس حاضر نشد و به این سوالات پاسخ نده باید استعفا بده، یعنی از پست ریاست کمیته اضطراری.
گفته شده که اقدام بعدی ولسی جرگه چه خواهد بود پس از احتجاج خاموش؟
تا هنوز چیز دیگه در این باره چیز واضحی نگفتن، فقط اینا گفتن که ما به این اعتراضات خود ادامه میتیم، جلسات برگزار میکنیم، اما روی هیچ آجندای روی هیچ موضوعی بحث نمیکنیم. حتی در کمیته هم اینا فیصله کردن که هیچ بحثی را نگیرن، یعنی روی هیچ مسائلی بحث نکنن. اما این که از دو سه روز احتجاج از اینا دولت چی پاسخ داد یه گپی است که بعدا باید روشن شود.
فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد هجوم ملخ بر کشتزارهای گندم در جوزجان. همچنان در تحولات مربوط به پاکستان میشنوید که چندین تیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی بر خانه در وزیرستان شمالی حمله کرده و چندین تن از شورشیان را کشته است. در نیمه دوم این ساعت بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم، انتقال اجساد قربانیان تیاره شرکت هوایی پامیر که 5 روز قبل سقوط کرد از امروز دوباره آغاز شده. جنرال دکتر احمد ضیاء یفتلی رئیس صحیحه اردو امروز در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت که آنها در زمینه شناخت اجساد به نوع معاینات پیشرفته ضرورت دارند و در زمینه با شماره از کشورها هم به تماس شدند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با جنرال احمد ضیاء یفتلی مصاحبه انجام داده که حالا با هم بشنویم.
جنرال صاحب احمد ضیاء یفتلی رئیس صحیح اردو، لطفا بگوین که تا کنون چی کارهایی در زمینه انتقال اجساد صورت گرفته؟
در قسمت عملی نجات و انتقال بقایای اجساد به اساس تیم کاری اونجا امروز هم کارشان ادامه داره و باید هم ادامه داشته باشه به خاطر اینکه دیروز مکمل اجساد انتقال نیافته.
تا 24 ساعت گذشته پس از اینکه ساحت از پیچ شده، چی مقدار از توتهای گوشت و به چه شکل انتقال داده شده؟
ما به مخری تاهایی که با بخش میدیکای ما، بخش صحی ما و بخش قایوایی ما یک جا کار میکنن جمع آوری کردن. 35 خریده از دیروز به دست آمده، اما امروز هم باید دیگه هم جمع آوری شوه و باید من میفهم که تکمیل نیست با نظر به تعداد مسافری که ما داریم. به این خاطر به خاطر تثبیت هویت اینا ایجاب میکنه که یک تیم کاری مشترک مختلط با هم یک جای کار کنن و داخل افغانستان و همچنان احتمالاً نظر به اینکه بعضی پارچه های هیچ شناخته نشه باید ما باز کمک خارجی جلب کنیم. به این خاطر ما امروز صبح با سرپرست وزارت محترم صحت عامه دکتر سیب دلیلم صحبت کردیم و از اونها تقاضا کردیم که تیم طبی عدلیشان باید اینجا حضور داشته باشه و همچنان از جناب وزیر ترانسپورت تقاضا کردیم که نمایندهای وزارت محترم داخله بخش کریمینال تکنیک، نماینده سارنگولی و نماینده خود شرکت و با نماینده وزارت محترم ترانسپورت یک جا با تیم ما یک جای باشن که این تیم مصروف تثبیت هویت شون از روی شناخت فیزیکی که تا چه اندازه کار انجام داده میتونن. شما میدونین که در این تیاره ما سرنشینان ما اتباع خارجی هم است. به این خاطر ما در حدود بالاتر از 10 نفر این اتباع خارجی در تیاره داریم و دیگه مسافرین افغانی ما هستند. تا جایی که تجربه با ما نشان داده ایجاب میکنه که اولی تیم از نظر فیزیکی کار کنن که با چی تعداد اینا شناسایی میکنن و تعداد اجساد میتونن با فامیلا ما با زودتر بسپاریم که این خودش وقتگیر و زمانگیر است. از زمانگیر به خاطر دیدی که اول تکمیل نشده، یعنی ما بقایای اجساد هنوز در محل حادثه یا در کو با سرعتی که تیاره تصادم کرده باید به یک فاصله های زیادی باید اوتیت شده باشه و جمع آوری شده و بعد از او باز در تثبیت اگر ما با تثبیت فیزیکی قادر نشویم طرف معاینات دی ان ای میریم.
جناب با توجه به این که شما گفتین تمام اجساد انتقال نشدن، یعنی منظور شما این است که اونا منتظر باشن و دومی که شما در مورد دی ان ای گفتین، لطفاً بگین که در مورد دی ان ای با کیا به تماس شدین، کیا هم در زمینه امر شما وعده همکاری دادن و به شما کمک میکنن؟
چیزی که پیش ما اومده ایده ما میدونم که تکمیل نیست و از روی امو خریطه هایی که پیش ما هست، یعنی ما امو 33 مسافر یا در مجموع 43 نفر با حمله او رو ما نداریم. دینه متاسفانه در افغانستان نمیشه و ما نداریم قدرت ازیره و خاطر باید از کشور خارجی همکاری خواسته که ما همکاری رو خواستیم از سفارت امریکا، از برتانیا، از ترکیه و این ما تقاضا از آیساف کردیم از دفتر سیستیکا یا دفتر انتقال امنیت برای افغانستان که وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله را تقویه میکنن. برای فعلا جواب آیساف برای ما همیست که اونا یک پاتولوژیست که دارن و تیم کمرایشان هست اینجا، اونا با ما معرفی کردن که با تیم ما یک جای کار کنه. اما خود معاینه دی ان ای را هنوز کسی به عهده نگرفته، یک کشور باید خاص به عهده بگیره. چرا وقتی او باز گرفته میشه که ما بفهمیم که چند نفر ناشناس مون که ما بریم به طرف معاینات دی ان ای ش.
پس از اینکه مکملا اجساد به شما انتقال دادن و تیم امدادی گفت که دیگه در محل حادثه اجساد دیگه باقی نمونده، آیا می تو تای پارچی گوشتی که به عنوان بقایای اجساد به شما انتقال داده میشه خودش ما مراسم به حق سپاری انجام بدین تا بود میکنین؟
قرار اطلاعی که ما دارم دفتر مقام ریاست جمهوری یک کمیسیون را در مورد موظف کرده و امروز شاید اطلاعشان برسه به شما. این کمیسیون موظف است که تمام مراسم خاک سپاری و انتقال شهدا را با فامیلاشون به دوش بگیره. در اینجا نقش وزارت دفاع هم است که به هیچ کمک میکنه در قسم انتقال ولایات در تیاره و اینا. حتما مسئله دیگه ای است که ما تا حد اعظمی تلاش میکنیم که ان شاء الله بتونیم با هر نوع معاینات، چی فیزیکی، چی معاینات پاتولوژیکی و چی معاینات دی ان ای شناسایی کنیم و فامیلاشون بسپاریم که یک واجبی دین واجبی ملی وطنی مون است و ان شاء الله اینو انجام میدیم و من ان شاء الله متوقع هستم که این کار صورت بگیره. همه زمان گیر است.
تورن جنرال دکتر احمد ضیا یفتلی رئیس سعی اردوی افغانستان، از توضیحات شما بسیار تشکر، سلامت باشید.
روند انتقال اجساد قربانیان از سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر به کابل ادامه دارد و قرار است تحقیقات به منظور علت سقوط این طیاره آغاز شود. قرار است بعد از شناسایی از سوی کمیسیون چهار جانبه اجساد به خانواده هایشان سپرده شوند. این طیاره روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود با یک کوه مرتفع دره غربند ولایت پروان برخورد که در نتیجه تمامی سرنشینان و عمله پروازان کشته شدند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد و موارد دیگر سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر خواهید شنید که هجوم ملخ بر کشتزارهای گندم در جوزجان به دهقانان آسیب رسانده و همچنان در تحولات منطقه هم میپردازیم به مسائل امنیتی در پاکستان. بخش دوم برنامه صحت را هم که به سرطان سینه اختصاص یافته خواهید شنید. تا لحظات دیگر یادآوری میکنم که هر هفته براتون برنامه های جالب هفتگی داریم. مثلا روزهای شنبه مثل امروز برنامه زیر آسمان کبود را میتونین به طور زنده و مستقیم در ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت به وقت کابل بشنوین. به همین ترتیب روزهای یک شنبه برنامه صحت را براتون داریم در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل، و همچنان پنج شنبه ها میتونین برنامه در امواج آزادی را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی بشنوید. و حالا ساعت 11:30 به وقت افغانستان هست، وقت خبرها رسیده و سید سمی عباس در استیدیوست این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به معرفی نشدن نامزدان وزیران باقی مانده به ولسی جرگه در جلسه عمومی سکوت اختیار کردند. وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی حکومت جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستان هستند. مقامات ولایت هلمند میگویند یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی پس از هدف قرار گرفتن از سوی مخالفین مسلح دولت در این ولایت نشست اضطراری کرده است. یک طیاره مسافربری هندوستان با 170 سرنشین در جنوب این کشور تصادم کرد. مقامات هند میگویند که شاید در حدود 160 نفر از سرنشینان این طیاره کشته شده باشند. سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه‌های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشد. پلیس عراق میگوید که انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت دیاله عراق حداقل 22 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. سرمنشی ملل متحد بن کیمون میگوید امیدوار است موافقه ایران برای غنی سازی یورانیم آن خارج از این کشور که به کمک ترکیه و برزیل ایجاد شده است، تشنج غرب با ایران را در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران خاتمه بدهد. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی تصمیمش را در مورد تقرر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA اعلان خواهد کرد. قرار است بن کیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در کنفرانس بین المللی در مورد سومالیا شرکت کند. و یک پسر 13 ساله آمریکایی اولین جوان شد که بلندترین قله در جهان یعنی قله اورست را در کوههای هومالیا فتح کرد.
باز هم خوش آمدین، از همراهیتان تا این لحظه تشکر. حالا گزارش میشنویم در مورد هجوم ملخ بر کشتزارهای گندم در جوزجان. دهقانان میگویند که ملخها کشتزارهای گندمشان را خراب کردند. آنان شکایت دارند که مسئولین بخش زراعت در از بین بردن ملخها همکاری درست نمیکنند. جوزجان از جمله ولایات زراعتی افغانستان است که بسیاری از باشنده های آن از این راه زندگیشان را به پیش میبرند. عالم رحمانیار هم با دهقانها و هم با مسئولین زراعت جوزجان در این مورد صحبت کرده و گزارش دارد که حالا میشنویم.
اختر محمد قریه‌دار باشنده ولسوالی قشتیپه با رادیو آزادی گفت حالا که همه ملخ‌ها قابلیت پرواز را پیدا کرده اند، هر شیوه مبارزه با آنان بی‌فایده است، زیرا که ملخ‌ها از یک مزرعه به مزرعه دیگر پرواز می‌کنند. اختر قریه‌دار از نفوذ بی‌حد ملخ و تخریبات جالب بر مزارع نیز شکایت دارد.
گندم را از بین برده است، ملخ آمده گندم را از بین برده، علف از بین رفته، متخسر بسیار رسیده است.
دهقانان ولایت جوزجان با انتقاد از وزارت زراعت میگویند امسال نسبت به سال گذشته شمار ملخ‌ها افزایش یافته و خسارات زیادی را به مزارع وارد کرده است. اما انجینیر رشید رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت جوزجان میگوید که آنان تیم‌های مبارزه با ملخ را به ساحات آسیب پذیر و خصوص مناطقی که ملخ‌ها در آنجا آشیانه و تخمگذاری میکنند از تاریخ 12 حمل سال روان فرستاده اند.
مجادله علیه ملخ‌های مزرعه زراعتی خصوص در ساحاتی که ملخ بروز کرده توسط مامورین حفاظه نباتات کار ما عملا شروع شده و همیکنون در مربوطات ولسوالی خانقا یعنی در قریه شورارق عملا مجادله ادامه داره.
در این حال کارشناسان امور زراعتی میگویند در جوزجان معمولا 3 نوع ملخ وجود دارد. نوع وطنی آن مضر نمی باشد و 2 نوع دیگر آن که مراکشی و صحرایی هستند خطرناکترین ملخ در از بین بردن سبزه ها و مزارع می باشد. قرار اظهارات کارشناسان امور زراعتی، ملخ‌ها معمولاً از ولایات فاریاب و بلخ و سایر نقاط می‌آیند که مبارزه را با مشکل مواجه می‌سازند. با آن هم مامورین زراعت جاوزجان تلاش نمودند که تعداد اکثریت ملخ‌های مزرعه زراعتی را با موقع در ساحات مالچر به همکاری مردم محل به شکل میخانیکی یعنی جرکنی و خیمچزنی نیز از بین ببرند.
گزارش شنیدید از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جاوزجان. و حالا طبق وعده به این که بشنویم که در شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل چه گپ هاست با برشنا نظری.
روزنامه باختر در سرمقاله شماره امروز خود در مورد روند اعدام افغان‌های زندانی در ایران مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که این روند هنوز هم ادامه یافته است. مقاله نویس در ادامه گفته است که از تاکتیک کشتن افغان‌ها به عنوان حربه سیاسی نیز استفاده می‌شود. روزنامه در جای دیگری در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به برگزاری اجلاس مالدیف نوشته است که جناح‌های مختلف به خاطر بحث در مورد راه‌های صلح و تفاهم در این اجلاس گرد هم آمده بودند. روزنامه همچنان در مورد فعالیت نیروهای آمریکایی در افغانستان تبصره کرده و از تقویت پایگاه نیروهای آمریکایی در مرز با ایران خبر داده و گفته است که این تحرک ممکن است اسباب ناخرسندی ایرانی ها را فراهم کند. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به برگزاری اجلاس مالدیف که در آن گروه‌های مختلف اشتراک کرده بودند نوشته است که این اجلاس نیز در آستانه راه‌اندازی جرگه مشورتی صلح صورت گرفته بود. مقاله نویس در ادامه گفته است که این همه تلاش‌ها نشان دهنده اراده عمومی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است. روزنامه در جای دیگری از ایران انتقاد کرده است که بیشتر از آنچه در موافقت‌نامه‌ها ذکر شده است از آب‌های افغانستان استفاده سوء می‌برد. روزنامه آرمان ملی در مورد مشکلاتی که افغانستان با آن روبروست تبصره کرده و ریشه آن را در بی‌اتفاقی جستجو کرده است. مقاله نویس گفته است که افغانستان با تهدیدات جدی روبروست و همه اقوام ساکن در این کشور باید با همکاری یکدیگر به مشکلات فائق آیند. روزنامه در جای دیگری از تحرکات طالبان مسلح در جنوب افغانستان سخن زده و در این میان وضعیت امنیتی در مارجا را به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که مارجا بار دیگر با تهدید حمله طالبان روبروست و نیروهای آمریکایی نیز زمینگیر خواهند شد. روزنامه ویسا نیز در مورد مشکلات امنیتی در افغانستان و درگیر بودن ناتو در آن تبصره کرده است. مقاله نویس با نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که جنگ افغانستان کلیدی برای ادامه ماموریت ناتو در دهه آینده است. روزنامه در جای دیگری با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده آمریکا در مورد توافقات میان دو کشور تبصره کرده اما گفته است که آمریکا باید در عمل صداقت خود را ثابت کند. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به خواسته های همگانی برای آمدن صلح گفته است که بیایید این هفته را به نام هفته صلح نامگذاری کنیم تا از جرگه صلح نیز استقبال بیشتری به عمل آید. اما اسلام در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله معارف در افغانستان توجه کرده و خواسته است تا در این راستا توجه بیشتر صورت گیرد. و روزنامه راه نجات در مورد جنجال حکومت و ولسی جرگه افغانستان در خصوص معرفی وزرای باقی مانده کابینه تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به درخواست اعضای ولسی جرگه افغانستان که رئیس جمهور کرزی را تا امروز مهلت داده بودند با عنوان برجسته نوشته است که آیا رئیس جمهور کرزی می تواند وکلا را امروز از تصمیمشان برگرداند؟ روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود به مسئله رفع جنجال میان کوچه ها و هزاره ها تبصره کرده و با توجه به فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در این مورد فرمان را قاطع و کارساز توصیف نموده است.
باز هم خوش آمده این رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. یادآوری میکنم که امروز در ساعت 3 تا 5 وقت کابل برنامه زیر آسمان کبود را براتون داریم. میتونین که برنامه را به طور زنده و مستقیم بشنوین و در این برنامه سهم بگیرین. حالا میپردازیم به تحولات امنیتی در پاکستان. طیاره‌های بی پیلوت احتمالاً آمریکایی خانه‌ای را در وزیرستان شمالی هدف قرار دادند. گفته می‌شود در این خانه شورشیان طالبان موجود بودند و در این حمله چندین تن از آنان کشته شدند. جزئیات در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
در اثر حملات پی در پی طیاره های بی پیلوت در منطقه ممدخیل علاقه داری در تخیل وزیرستان شمالی 9 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح گردیدند. عملات مذکور حوالی ساعت 12 شب به وقت محلی انگام رخ داد که 4 فروند طیاره های بی پیلوت در منطقه یاد شده 5 راکت را بالای یک منزل مسکونی پرتاب نمودند که در نتیجه منزل مسکور آتش گرفته و به کلی تخریب گردید. یک تن از مقامات امنیتی محلی خبر مذکور را تصدیق نموده افزود که امکان افزایش تعداد کشته شدگان می رود.
شیبانی وزیرستان جاسی تحصیل در تخیل علاقه محمد خیل میں امریکی جاسوس تیاروں نے ایک پرت میزائلوں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ابتدائی رپورٹ کے مطابق 9 جان بحق اور 6 زخمی کی اطلاع موصول ہو گئی ہے اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے.
وای میگوید در شمالی وزیرستان علاقه داری در تخیل منطقه محمد خیل تیاره های جاسوسی امریکا بالای یک منزل توسط پرتاب راکت عمله نمودند که طبق گزارشات کنونی 9 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح گردیدند و امکان اضافه شدن در تعداد کشته شدگان میرود. در اثر پرتاب راکت ها منزل مذکور را آتش گرفت که بعدا مردم محل جمع شده کشته شدگان و مجروحین را از محل وقوع انتقال دادند. گفته می شود که در منزل مذکور طالبان محلی پناهگزین بودند. بعد از وقوع عملات یاد شده طیاره های بی پیلوت تا مدت در فضای وزیرستان شمالی به پرواز بودند. قابل یادآوری است که از آغاز سال جاری تا به حال اضافه تر از 70 عملی طیاره های بی پیلوت در وزیرستان رخ داده که بیشتر آن در منطقه در تخیل صورت گرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
د پښتو ژبې لوتلي سندرغاړي هارون بادشاه سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مه هیروي. وخت په یاد لرئ، شنبه د ماسپښین له 1 تر 2 بجو. هارون بادشاه تاسو ته خپل نوې سندرې هم وړاندې کوي.
بله، این مصاحبه جالب را امروز در ساعت 1 تا 2 بعد از چاشت به وقت کابل فراموش نکنین. مصاحبه با هارون پادشاه. به هر حال رسیدیم به پایان پخش گزارش های خبری، مصاحبه ها، تحلیل ها و اینها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. حالا بیاین که یک جا با هم بخش دوم برنامه صحت را بشنویم.
روختیا در جوان شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در بخش اول برنامه صحت که البته این برنامه اختصاص داره به مسائل صحت زنا، در مورد مسئله بسیار اختصاصی که سرطان سیدیه یا سرطان پستان در زنها سرش گپ زده شد، دکتر سیبا توصیه‌های خاص خود داشتن. چند نکته بسیار اساسی را که گفتن. اولی که بسیار مهم است که هر دکتر معاینه که توسط خود شخص میشه یاد داشته باشن. گفتن در اخیر هر عادت ماهوار هر خانم باید در برابر آینه استاده شود. وضعیت‌های خاص را دکتر سیبا گفتن که رنگ خود پستان ببینن که تغییر نکده باشه، مثلا خود امی نوک سینه داخل نرفته باشه، یا مثلا پوستش تغییر نداشته باشه، یا مثلا اردو سینه و گفته دکتر سیبا تناظرش درست باشه، کدام تغییری اگه میبینن. و بعد از او در وضعیتی که خوابیده هستن هم گفتن معاینه میکنن خودشان با نوک انگشت، و اگه اسم میکنن که در زیر دستشان کدام کلولگی یا سختی میایه حتما باید به دکتر مراجعه کنن. دکتر سیب جراج، دکتر بهاودین نجرابی گفتن که ای باز به این معنی نیست که مثلا اگر یک خانم یک کلولگی رو به سینه خود میبینه یا به اصطلاح به پستان خود میبینه حتما سرطان باشه. شاید گفت کدام حادثه التهابی باشه، شاید شیر جمع شده باشه، یعنی کدام گزک التهاب باشه، و یا یک سرطان سلیم باشه که او قابل تشویش نیست، یک غده است خلاص. و یا اگر سرطان هم باشه، گفتن که اگر در مراحل اول مراجعه شوه مریض عملیات میشه و بسیار به خوبی تداوی میشه و جورو تیار میشه. و گفتن که یک دلداری دادن که هر قدر آدم در مراحل اول سرطان متوجه شود سرطان پستان، بسیار مهم است که یعنی مؤثر است و خطر کم است برای خانم و نجات میافه. دکتر سب نیلوفر سلطانی به این بسیار زیاد تاکید کرد، گفت که اگر شما میبینین که مثلا مادرتان یا خواهرتان به سرطان مبتلاست، ولو که شما در سن بسیار خرد هستین، متوجه باشین که ممکن است شما هم در خطر باشین. امی معاینه رو وقت به وقت بکنین. و معاینات خاصی رو گفتن که متاسفانه مطمئن نبود بودن که حتما در افغانستان امکانات شاسیانی، ولی همین چیزایی که ممکن بود و ساده بود برای شما گفتن. خا دکتر صاحب نیلوفر که دمه خم پامی یه به میرمن تلفن کرو افغانستان نه واقعی پختنه کوله، ولی خور میده اول اسکال کیگی بچان لری او ډاکټرانو دغه په اصطلاح ویلی ورته ویلی دی چنل کی دی بندی دی او بیا دی دوانو واغستو، ویلی چې دغه دواز ما خور غستې د سو وخت د پاره، او بیا ډاکټرانو ورته ویلی چې دا بنده ک درته ګټه نه کوي. دی لند معلومات غوښتل ک ورته وی چې دغه څنګه حالت دی څه وکي پلان ډو ک معلومات ورکې ځکه پختنې ډیر دی خان
باید کوم خصمه را په حساب چا غوړ چاولود ولری او یو ډاکټر تم راځي کی دوی باید په قدم قدم تداوی شي. مثلا اول قدم ک دوی باید سم سي تاریخ چا واخلي ډاکټر چې لاته تاریخ چا پیدا کی چې ممکن چی شوی. دوام مثلا دویم قدم که باید میره مایناتم هم باید چراشی. دریم قدم که باید دغه مثلا او کوری چه نلون اخلاص دای کنه بیا دغه سا چه نور معلومات پیدا که سرورم قدم که باید دغه
یو آسان جبه بانی را تو وی دغه نلون نلون چه بایی دغه بیخی وی ده چی شده ده نلون نمطلب سه شده
نلونه مقصد داده چه یه تخمتون تخمی آخلی او بیا مثلا سری تخمه سره ده تخم نل کی که سره یوزای کی بیا عمل آخلی
خا یعنی دا خپل زیده چې دا رحم جوړته وي دا بچه داندې دی زینه یو نل تلې دی دغه نل ارتباط لري خالی دی دا سره او بیا
ارتباط لري دا بل تخمدان سره تخمدان یعنی جدا موقعیتونه کدی
خا خا دوه خپل بدن
رحم نه دوه نل کې وته لای بیا تخمدان سره ارتباط
آفرین
چې تخمدان نه پوخ تخمه اخلي
څنګه کندې راوخلی راو
بیا نل کې مثلا
خا
اچ بیا نل کې ته بیا ځکه چې مثلا تخمه سره یو ځکی کې عوامل خل
خاوس کې چیرته دي کې بندش وینو دا ځکه ورته وي
مثلا دغه بیا ولودي کې ډیر موضوعات مهم دي یا موضوع د نل کې دی یا بل موضوع چې کلومت په پر ارتباط لري دا تخمه موضوع دی کوم څوک چې تخمه په اصطلاح په عامیانه ژبه ضعیف وي یا تاسو یو دوا دی کلومفین سترات پونم چې تخمه ښه کوي یا مونږ تداوی کې استفاده کوو هغه هغه حالاتو کې چې نلونه خلاص وي په دې معنی چې اول باید مونږ معلومات پیدا کړو چې دا نلونه خلاص دی هغه نه بود باید دا دوا شروع کړو مخکې د دې نه چې مونږ معلومات نه پیدا کړو چې دا نلونه خلاص دی که یا بند دی مونږ اجازه نه لرو چې دا دوا استفاده وکړو
خا ډاکټر سیمنیلو فر
په دې معنی چې دا خورکې چې بس دا څلور میاشتې
زبر د سچل وکم چې دا تروس تاسو خبرې وکړې زی تاسو ته ویم کما صحیح ویل نو زما وريدونکو به مروانه پوښي وي صحیح ده کزه سم په دې لیم تاسو خدا ویل چې د نلکی بندیدل خته ډیر خلک د خبرې کې ډیر خزي ډاکټر ته ویل نلکی بنده مګر په دغه باندې خلک نه پوښي چې د هدف څه دی لکه تاسو چې ویل ماته کزه سم په دې لیم چې خپل د رحم یا بچدان یو نلکه تل د دوړ خواوته یعنی دوه دانې تخمدان لري خزه چې د اګي په کیمیاش په مش جوړیږي تاسو ویل چې دغه نلکی په اخر کې لکه څنګه کونته دی دغه اګي چې په مش بخیږي د اګی را اخلي راوړي دغه نلکی ته بیا نو دغه نلکی کې د خوانه سپرم یاد نارینه تخم یو زیکیږي په دغه نلکی کې بیا لږ وخت تیر شي بیا درشي د ننه رحم تر وغورځي بچدان ته ورالو شي
بله
ها تاسو دا ویلې چې دغه ګولې چې د انجلې خوده لید د ډاکټر ویلې چې ساده نلکه بنده ده بنده ده معنا ده چې کچیرته د اګی ام جوړه کې نلکه بنده ده اګی ناراضي نو بیا تاسو دا خبر وکړه چې دغه دوا چې دی ته ورکی هغه په هغه حالت کې ورکول کیږي چې د وخزن نلکه صاف وي خو هګی نه جوړی چې بیا دغه دوا ورسره مرسته کوي چې هګی جوړه کی سمه پوه شوم
بله
ها اوس نو یې ادامه ورکړه
سمه پوه شوم نو راکه وس چې نلکه بند وي بیا موږ ضرورت نه لرو چې دا دوا نه استفاده وکړو
خیر نو په دې حساب باندې د خو ته ولې دوا ورکړې د نو ستاسو په نظر باندې نو د ډاکټر څنګه فکر
کړی ام په نظر یو اشتباه به داسې کې شوې چې اول باید د معلوماتو پیدا کړې وای چې د نلکه خلاصې کبان انا بوت به دا دوا استفاده کړې وای
خا ممکن ده چاوله د دواګانې ورکړي بیرسته چې نور ماینات ورته کړي دي پته ورته لګیدلې چې ولا د خنل کا بند
بله بله
خا ډاکټر سفرحت
چې
ډاکټر سفرحت غلي خبرې کوي
بله قسمی که دکتر سمنیل فرجان بسیار خوب تشریح کردن مشکل ما مشکل خانم های ما است که اول پیش شخص ماهر مسلکی یعنی دکتری که متخصص نسایی ولادی باشن اونا نمیرن و مشکل دکتر سایبای ما بعضی دکتر سایبای ما هر مریضی که در ماینخانهش آمد بعضی از دکتر سایبای ما تمامش نمیگم اونا نمیگن که نی از سطح سوی ما بالاتر است یا رشته ما نیست اونا بر از اونا دوام میتن زیاد مشکل اساسی که ما در افغانستان چون ما خودم هم دکتر نسای ولادی هستم به این مشکل مواجه هستیم که دکتر شخصی که مربوطش است اونا معاینه نمیکنن و دوم اگر معاینه میکنن هم دکتر صاحب بعضی ها خود ازامت نمیتن که اول معاینات تکمیل شوه، باید که اول معاینات تکمیل شوه. ما هیچ وجه ما حق نداریم که بدون از این که ما تشخیص کنیم و بر خود مشکل خانم پیدا نکنیم یا شوهر دوا بتیم. اینجا مشکل زینا ای بوده که یا پیش شخص ماهر مسلکی اولادی نرفتن یا اگر رفتن دکتر صاحب برشان معاینات مشخص توصیه نکردن و دواره که وقتی که یا استفاده کردن بر علاوه که فایده بر اونا نقص هم میکند، به خاطر که کلومفین خودتان میفهمین که یک هورمون است یا به خاطر پخته شدن تخمه است. وقتی که اینا ضرورت ندارن و این زیافتر میگیرن سبب بعضی از کیست ها یا آبله ها به گفته آمیانه بگویم در تخمه ها پیدا میشه که مشکل خانم زیادتر و دو چند سه چند تر میسازن.
یک مسئله دیگر شما گفتین که یعنی اگر آدم متوجه می گپ نباشه که چقدر مهم است، یعنی به صحت زنا دکتر صاحب گفت که اگر آدم متوجه نباشه و پیش دکتر مسلکی و درست نره و درست تداوی نشه ممکن است که می دوا ها هم سبب مشکلات بزرگ شوند و می کیست شما گفتین که یعنی یک بخم اوجم میشه دیگه در تخمدان.
مثل آبله ها وارد در تخمدان ها پیدا میشه و این مشکلات خانم زیادتر میسازه.
یعنی بعضی وقتا شم دکتر سیبا میگن دیده شده که حتی برابر یک تربوز میباشه که کلان میشه. بله و حتما دکتر سیبا هودین هم چشم دیدایی دارن از اینکه تو وقت عملیات کرده باشن. بیاین که دکتر سیب نجرابی چونی یک دکتر مرد هستند می قسمت یک تفسیری شما رو هم بشنویم دکتر سیب، که معمولا نمی شنونده ما که سوال کردن می خانم و جواب دادن دکتر سیبا. معمولا نیام است که بعض وقتا مردا مشکل دارن، اما قسم که یک زن مثلا نمیزن که گفت به اصطلاح امی خانم که نلکیش بند است، مرد ها هم میتونن تکلیفای داشته باشن. شما باید یک دکتر مرد چی توصیه میکنین؟ دکتر صاحب نیلوفر گفتن که در اول دو طرف زن و شوهر باید معاینه شون، ولی اکثر مرد ها این کارو نمیکنن و میگن که خب مرد باید برای چی معاینه شوه؟ فقط یک بحث یک دکتر یک چند توصیه شما و گفتنی شما رو میخوام که مرد ها بشنون.
پرابلم بی اولادی در جامعه ما یا در سطح جان یک پرابلم عمده را تشکیل میده، ولی در وطن ما ای اضافه تر از بدبختانه نسبت به شرایط کلتوری و عنعنوی یا ایتور اگر بگویم به غرور مرد سالاری، اکثرا مردا به این فکر میکنن که همه پرابلم ها را به دوش خانما میگذارن. در وقتی که یک پرابلم بی اولادی در یک جفت به وجود میاد، یا ایجاب میکنه که هر دوشان به شکل مساویانه تمام معاینات خود توسط دکترای با تجربه باید اجرا کنن. به طور مثال یک مرد در یک سی سی همین مواد اسپرم خود تقریبا در حدود اضافه تر از 1,000,000 اسپرم دارد، ولی با درجات مختلفش سبب اقامت شده میتونه که مقدار یزی کم باشه. حتی در بعضی وقتات اگر مقدار اضافه تر باشه به شکل کافی باشه، ولی در اونجا پرابلم های دیگری هم وجود دارد. با طور مثال ساده ترینش التهابات است، میکروب هاست. ساده ترین طریقه ایزی است که در واقعات اقامت یا وقتی که مسئله پرابلم بیولیدی میشد، اول معاینات از مردها باید صورت بگیرد. چرا ساده تر است؟ بدون کدام جنجال در صورتی که یک مرد مطمئن شد که کدام مشکلی ندارد، باز بعد از او توسط دکترای متخصص نسایی ولادی همشیراها هم از نقطه نظر امراض متهمه، امراض سیستمیک،
بله،
انومالی هایی که در قسمت جهاز تناسلی است با ترزیه بیشه.
بله میشه که باز یک روز مشخص سر می بخش گپ بزنیم که اقامت یا بی اولادی چی علتایی داره. در برنامه های آینده انشالله گپ خواست دادیم که متاسفانه در افغانستان پرابلم های بسیار کلان اجتماعی را هم بار آورده که معمولا مرد مشکل داره، باز میره یک خانم میگیره، باز او اولاد نمیاره، باز دیگه خانم میگیره، سه چهار خانم میداشته باشه و باز آخر معلوم میشه که آقا خودش مشکل داره. بله دکتر صاحب نیلوفر جانی، دغه د مخه باوري له هلمند څخه ټلیفون وکړو د پښتنه وکړو چې کوم ناروغ لري کور کې وي چې همیشه فشار کته وي وي چې اتمن حمل هم لري د حمل په وخت کې ماشوم پنسته لاندې توصیه استاسو وغوښته چې دا څو کې باید
خو اکثرا عمل په شروع کې فشار ډېر خکته کیږي نو ریغه او تغیرات هورمونی په اساس دی چې شروع په عمل کې هورمونی تغیرات چې عمل یې واجه پیدا کیږي یا تاثیر بیا فشار چټیږي نو ډېر مندې د سفراغ لري د بدل لري د دې واجه فشار ډېر چټیږي اشتیا سم نه لري مړی نشي خورای مایات نشي اخیستای دې واجه فشار چټیږي نو بیا کرای شي چې سم نسی ولادی دکتر سره مشوره وکي او ته لور خونه وکي مومینه مقصد دا چې فشار وکړل شي مومینه ته تاسیا شي تشخیص چې دغه ټیټ فشار لاته چی شي دی چې دا کوم خبره چې ما کړی دا دی یا کوم بل خبره یا خبره بل تاسیا ماده دا چې باید ټیټ فشار یا عمل په چیرن کې باید جلوګری وشي مثلا ماینده ته په تاسیا شي چې په کافی اندازه مایات باید دوی وخلی یعنی که نمکی مایات وی دیر بخوی یا مثلا یک وقت یخنی وی شروعی ترکاری وی لوبیا و نخود داشاین وی
یعنی او بو بشه دیر
مرنی جوز وی او بو بو ماده توای مایات کم مایات چه مثلا پروتین ولی یا دیر گرده کی مالک ولی یا دیر گرده کی جوز تازه جوز داشاین مرنی جوز داشاین در دیر گرده کی باید فشار تیت نوی دیده پارو چه بیا موشوم تا وی ننه رسیگی سام موشوم بیا نشنوان شکرای سام
خواه دکتر سی فرحت جانی یو لند معلومات که در بلا پختانه در باوری دا وچی دو ویلی چی زینی پوریگانی وست پا بازار کی دی چی آده میوی پودر دیو دا یو توسیه یو وقت دیو دکتر پا توگه بانه تاسونه چی خطر خوبی نلری که در سره خوری
اینا بعضی از مواد پودرهای هستن که به شکل جوس اینا تهیه میشن و پودرهای هستن که به طبی هستن نو در دواخانه ها فروخته میشن تا این نقص نداره مگر به نظر ما چون خانمی است که خورده میتونه از این قدر به نظر ما بهتر این خواهد بود که طبیعی شو بخورن مثلا آب سیب بخورن آب کینو را بخورن چیزی که میوه که پیدا میشه یا مایات گفت که دکتر سمن لفرجان گفت چیزایی که آوگین هستن اینا را بخورن میتونه که جای زیر بگیره منتها در قسمت نقص اینا هیچ نه و نقص ندارد
خا نو باوری سه دوی دی ویلی چې دا تازه میوه خو خدا که پیدا کړ تازه میوه خو یو کنه د پړې باندې ډیر رای مو وه تینا شربت جوړوي او خوره ډاکټر سیب نیلوفر جان په دلندو باندې یو موضوع د خزو د صحت په موضوع کې یو د سرطانونو موضوع راغله د سینې د سرطانونو بل خپل دغه د بچدان یا د رحم چې ورته د سرطانونو موضوع هم ډیره مهمه بلل کیږي په خزو کې وایي چې که وخت په وخت ماینه وشي د دې تشخیص هم په وخت کې دی شي ډیر لږ وخت لرو په دغه خبر یو کې چې مثلا د دې ست ترتیب دی د تسنګ متوجي شي وخزه خو خپل نشي کولای دا ماینه وکي د دې لپاره تاسو څه توصیه کوئ
کوم خزه چې عمر سلويخ نه کم وي د دې وخت دوی کې کم دی 15% دی مګر کوم خزه چې عمر سلويخ نه ډیر دی دوی کې د رحم اسراتون نه کیږي چې ډیر وي او دا یو علت خو معلوم نه دی مګر مونږ نیټبي له هڅه د سورته هورمون میډیټ پروسس یعنی هورمون نه کړای شي چې د دې مسراتول کې د رحم اسراتون نه مسراتول کې ډیر رول لري نو کوم یو ته خطر موز فاکتور نه چدای خطر فاکتور نه یعنی کوم خزه چاق دای کوم خزه چ عمر نسل ویخ نه ډیر دای او چاق دای شکر مرز لري جګ فشار لري او مثلا تخمه ډاکټر ورته یاله مثلا اولاد نه لري تخمه دي ضعیف وو یا مثلا 25 کلنه نه عمر ډیر وی مگر به چته دین دی خپل عادت مور ګوري دغه مهم فاکتور نه دی چې باید دوی متوجه کدا حالات کې مثلا دوی غیر منظم خون ریزی ولري غیر منظم خونریزی ولی در دیر مهم دی باید حتما دکتر ته مراجعه وکي دکتر باید دیده رحم نه پرچه اخلي پرچه ماینه کوي چا یا خدای نخواسته دای دره سرطان هم کنه کرایشی دکتر په موقع تشخیص کوي دیده په موقع کوم خزه چې اولادونه ډیر وی ډیر زګه ولې وی او کوم خزه چې دغه اولاد زد دوا تابلیتونه استفاده کوي دغه بیا دته دوی کموي د خطر
خا دمه که تاسو ویل چې د تیپ سرطان کې یو اندازه دغه ټابلیټونه تر یو حد لږ زرا سرطانونه د تیلي ری بیا دی خو د رحم را کمی
تاسو سم وای تاسو سم وای
زه ښه اگر د
سرطان رحم یو اندازه ډیره وی او دا تاسو کې کموي
خا 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 ډاکټر سی فرحت اول معلومات میته کې امی چتو یک نوع ماینه است مثلا چه قسم یعنی بسیار یک ماینه پیشرفته میشه چی میشه برای مریض که برای یک زن عادی که بفهمه که کدام مشکل خو نداره
ماینات از این فکر میکنم مقدار پیشرفته نیستون وقت ازی در افغانستان بدبختانه بگویم زیادتر است میبینیم ما وقت شروزانه ماینات ازی آنقدر ماینات پیشرفته هم نیست تقریبا 90% خانم ها یک خونریزی غیر منظم دارن اونا خودشان مراجعه میکنن به دکتر که من خونریزی دارم و باید مراجعه بکنن در این قسمت ماینات را که ما میکنیم تنها ماینات است که یکی اولتراساوند میکنیم یا ماینه تلویزیونی که میگن خانم ها و دیگر قسمت ماینه است که اگر اونجا ما تشخیص کردیم که خود اندومتر یا داخل طبقه داخلی رحم امکان داره که دبل تر شوه، یعنی به عامیانه برتان بگویم که دبل میشه و او در ماینه تلویزیونی معلوم میشه، این تشخیص میشه و بعد از او در صورت که چون تشخیص قطعی توسط ماینه تلویزیونی گذاشته نمیشه، یک تشخیص احتمالی گذاشته میشه و به تعقیب از این به دکتر نسایی ورادی دوباره این مریض باید مراجعه کنه و تا ای که از او نظر به ماینات که از بایوپسیس یعنی یک پارچه میگیرن از رحمشان و یک ماینه بسیار ساده است. در افغانستان حتی در کلینیکای شخصی هم ما میتونیم که بایوپسی را ما بگیریم و این را ما روان کنیم در لابراتوارهای شخصی که اینا ماینه میکنن پاتولوژی.
امیم یک مسئله دیگه همی پاپسمیر که میگن که یک سواب باره، یعنی مثل بسر پنبه یک مواد میگیرن، او هم میشه در کابل؟
بله پاپسمیر هم در افغانستان میشه، سابق در پاکستان روان میکردیم، از اینجا ما پاپسمیر را میگرفتیم مقدار مواد را از داخل اندومتر و بعد از او در پاکستان میشه. آن خوشبختانه چندین مراکز شخصی هست در افغانستان که ما میتونیم کلینیکای شخصی به میان آمده و خزیاتر در فرنچ هاسپیتال هم میشه که اینا مروان میکنیم.
بسیار زیاد گپای شما بسیار متاسفم چه وقت نلرو دکتر سیب نیلوفر جان، مگر تاسو نه با وعده وقت لګاوریدون کو پمخ کې چې راتلونکو پروګرامونو کې خامخا دکتر سیب فرحت جان او دکتر سیب نیلوفر رازی تاسو ته ډیر زیات معلومات درکې. کورم ودان ژوندۍ او سلامت اوسئ. ډیر ښه خبرې مو کړلې.